وعده های اقتصادی پرشمار و بسیار گزاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
توانایی اقتصاد ایران که مشخصه در شرایط فعلی توان نداره برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد بکنه یا تورم روند کاهنده رو پیدا بکنه یا حتی خورد و خوراک ارزان بشه در خدمت همه قرار بگیره.
ابتلاع یک زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به کرونا. پژوهشی جدید توسط سه ایرانی، سه دانشمند ایرانی، برای نخستین بار در مورد تاثیرات مخرب استخراج بیت کوین بر محیط زیست خبر داده است. با یکی از آنها گفتگو کرده ایم.
یه برق باشه، اگه آلودگی باشه، مال مردم ایرانه، ولی این پول رو یک گروه خاصی میبرن. خب این از منظر عدالت محیط زیستی هم خوبه که این آثار شناسایی بشه، شفافیت ایجاد بشه و بهشون پرداخته بشه.
همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این انتخابات در شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌های اقتصادی را نیز مطرح کردند. این شعارها در شرایطی مطرح می‌شوند که هیچ یک از نامزدهای انتخابات محل تامین بودجه و منابع آن را، آن هم با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اعلام نمی‌کنند. بشنویم از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به نظر می‌رسد نامزدان این دوره از انتخابات با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی خود را حول معیشت شهروندان قرار دادند. شعارهای انتزاعی که حتی از سوی رقبای انتخاباتی هر یک از این نامزدان گاه رویا پردازانه تعبیر شده است. در این میان مسئله مسکن از جمله حوزه‌هایی است که بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری به چگونگی حل آن اشاره هایی داشتند. در تازه ترین اظهارات، ابراهیم رئیسی اعلام کرده که با استفاده از زمین رایگان طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان خواهد ساخت. گفته شده که وعده های رئیسی در حوزه مسکن طرح ارتقا یافته مسکن مهر است که طبق این وعده قرار است سالی 1 میلیون مسکن با استفاده از زمین رایگان با وام ارزان ساخته شود. در واکنش به این اظهارات، محسن رضایی از دیگر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران در توییتی نوشت: ساخته سالانه 1 میلیون واحد مسکن طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست، بلکه قانون مصوب مجلس است. پیشتر یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران اعلام کرده بود که بهای مسکن طی 7 سال گذشته بیش از 700% رشد داشته است. با این حال، بررسی‌های میدانی خبرگزاری ایسنا از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات، بر حجم عرضه فروش مسکن افزوده شده و از حجم تقاضا کاسته شده است. در ادامه شعارهای اقتصادی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر یک به نحوی در خصوص چگونگی مبارزه با فقر و توزیع عادلانه ثروت و همچنین راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار سخنانی مطرح کردند. ابراهیم رئیسی در گفتگو با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که میتوان سهم تجارت ایران را در منطقه از 20 میلیارد دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش داد. رئیسی همچنین وعده‌های دیگری از جمله دستیابی به تورم تک نرخی و مبارزه با قاچاق کالا را مطرح کرده است. اما عبدالناصر همتی، دیگر نامزد این انتخابات، سرمایه‌گذاری را نسخه درمان اقتصاد بیمار کشور توصیف کرد. او همچنین نوسانات ناشی از تحریم‌ها بر درآمد کشور را موجب نوسان در رشد اقتصادی کشور خوانده که به گفته وی در ادامه موجب فقر شدید مردم خواهد شد. در این میان علیرضا زاکانی، دیگر نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، میگوید مقصر اصلی بخشی از مشکلات اقتصادی موجود عبدالناصر همتی است. او در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی و بانک مرکزی را تلخ توصیف کرد. زاکانی بدون ارائه جزئیاتی رویکرد اقتصادی خود را بر پایه فوریت، اولویت، ضرورت و فرصت عنوان کرد. او همچنین در تناقضی دیگر درباره رویکرد دولتش در خصوص FATF گفت: کشور را باید با تحریم اداره کرد. وضعیت سخت اقتصادی و فشار تورمی بر مردم باعث شده که شعارهای اقتصادی بیشتر نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران بر محور شعارهای عوام پسند باشد. وعده‌های رویا پردازانه ای که اجرای هر یک از آنها شاید مستلزم تغییرات بسیاری در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی است.
و در مورد این شعارهای اقتصادی نامزدهای این دوره انتخابات، رادیو فردا دیدگاه احمد حلوی استاد اقتصاد در سوئد را نیز جویا شده است.
توانایی اقتصاد ایران که مشخصه در شرایط فعلی توان نداره برای اینکه رشد اقتصادی ایجاد بکنه یا تورم روند کاهنده رو پیدا بکنه یا حتی فرزند خورد و خوراک ارزان بشه در خدمت همه قرار بگیره. و از مسئله کسر بودجه که بگذاریم، خب سهم اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم تو این 40 سال به نصفش رسیده، همزمان که تراز پرداختای بین‌المللی بدتر شده و ارزش پول ملی کاسته شده. همه این شاخص ها بیان اینه که اقتصاد ایران توان دادن رانت رو به شکل یارانه نداره. منتها از شگفتی های روزگار اینه که نیروی کار ایران از اونجایی که بر پایه ارزش هایی که می آفریند با کارش می بایست حقوق، دستمزد شایسته، تأمین اجتماعی شایسته، بهداشت و درمان شایسته اینا در اختیارش باشه و اون هم نه اینکه به شکل یارانه، بلکه جزء حقوق مسلم خودشه که بر اساس ایجاد ارزش کار در واقع ایجاد میشه. این نامزدها از این قضیه تفره میرن و به نظر میرسه که نوعی هراس دارن از اینکه به مسائل مشخص مطالبات نیروی کار و به طور اخص طبقه کارگر بپردازن، در عوض میپردازن به یک اموری که واهی هستن و قابل اندازه گیریه و نه اینکه اساسا قابل تحقق. حال اینکه فرضاً تامین اجتماعی یا بهداشت و درمان یا فرضاً اینکه حقوق دستمزدان متناسب باشه با قدرت خرید واقعی، اینها امور مشخصی است که میشه اندازه گیری کرد و میشه متعهد شد. اما گویا این نامزدها قرار است به ادعای واهی متوسل بشن و این حقوق مسلم رو چشم پوشی کننش. اگر نگاهی بیندازیم به صحبتهایی که این نامزدها میکنن، ببینیم مخاطب اینا طبقه کارگر نیست و نه حتی زحمتکشان به شکل عمده، یعنی دهقانان فقیر و کارگران. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال این اقشاری که من اسم بردم، اینها تجربه 8 ساله بلکه 40 ساله رو دارن و طبیعتاً یک بار میشه امیدوارشون کرد با شعارهای واهی، دو بار میشه، منتها بر اساس تجربه مستقیم و روزمره به شکل مستمر اینا دریافتن که چیزی در نمیاد و از قضا این شعارهای واهی که اینها میدن و بسیار بزرگ هم هستن، این درست مخرب است برای نیروی کار و طبقه کارگر. چرا؟ برای اینکه اگر قرار است فرضاً یارانه پرداخت بشه، باید پرسید از کجا پرداخت میشه؟ آیا منبعی جز کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار؟ آیا منبعی بجز اینه که فرضاً تأمین اجتماعی بدتر بشه یا قراردادهای کار فرضاً شرایط بدتر رو پیدا کنه؟ طبیعی است اگر قرار است یارانه پرداخته بشه، میباید منبعی ایجاد بشه و منبعش چیزی نیست جز بدتر شدن این شرایط برای نیروی کار. و از قضا این نیروی کار و به اصطلاح دهقانان، کسانی که طبقاتی هستند که به هر حال جزء 70 درصد جامعه ایران تلقی میشن، اینها به تجربه دریافتن که این شعارها نه تنها محقق نمیشه بلکه اساسا به زیانشون تمام شده، کما اینکه تاثیر این شعارها رو میتونن در این 40 سال یا در این 10 سال ببینن.
در مورد شعارهای اقتصادی باور نکردنی نامزدهای انتخابات این دوره ریاست جمهوری با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با البته دیدگاه او در این باره آشنا می شدیم. عزیزان، نوبت شماست.
این دفعه این کاندیداهایی که به ما دارن میدن، اینا دیگه درباره دوزی هم دیگه صحبت نکنن. نماینده کارگران، نماینده معلمان، نماینده بازاریان، نماینده رانندگان رو بیارن تو جلسه، ازشون سوال کنن شما برنامه‌تون برای ما چی هست. ضبط بشه که بعدن فردا اگر عمل نکردن بتونن ازشون درخواست کنن که چه کار کردید، چی گفتید و چه کردید.
آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندا برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکتمونو بسازیم. مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل اونه که قله قاف و شکانده دیگه. نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن، و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
اصلاً چه اصولگرا، چه میانه رو، چه نمیدونم اصلاح طلب، اینا دیگه به قول معروف دیگه امتحاناتشون رو پس دادن تو این 41-42 سال. پس بنابراین دیگه دستشون برای همه رو شده. من که به شخصه نه رأی میدم، نه از اقوام و از دوستان نزدیکم هم ازشون خواهش میکنم که نرن، اصلا رأی ندن. به لحاظ این که دیگه برای چی رأی بدی؟ دلیلی نداره رأی بدی.
من یکی تا روزی که زنده هستم نفرینتون میکنم. آقای روحانی، همه تون دزدی های میلیاردیتون رو هر شب میبینم و میشنوم توی تلویزیون ها، توی رسانه ها، و شما حد اقل پول مستمری من رو به صرف این که خارج از کشور زندگی میکنم و من واقعا درآمدی ندارم اونجا قطع کردید، و من اینقدر برو بیا کردم و هزینه کردم که این کارم رو درست بکنم، دیگه دست برداشتم. واقعا الان با کمک پسرم دارم زندگی میکنم، ولی اینو بدون اگر تو این همه مورد لعن و نفرین مردم قرار گرفتی این مدت، آها این بوده که من خواستم خدا به زمین بزند و میخورید همه تون، همین دزدیاتون رو میکنید و پول گلوی ما رو میبرید. خدا ازتون نگذره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، وقتی که در کانال های مختلف خبرهای ما رو دنبال کردید، وقتی که به برنامه های ما و مجلات ما، بخش های خبری ما گوش کردید و ضمناً به دوربر خودتون و کوی و برزن خودتون هم نگاهی بیندازید و سپس نظرات خودتون رو در مورد هر آنچه که میل دارید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید و از تریبون آزاد رادیو فردا که برای شما ایجاد شده استفاده کنید. و ما گزارش از تهران حاکی، یکی از زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین به کرونا مبتلا شده. پیش از این نیز گزارش هایی در مورد ابتلای شماری از زندانیان سیاسی مرد در این زندان انتشار یافته بود. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده که با اتهامات امنیتی دوران زندان خود را می‌گذراند، با اشاره به این خبر با به رادیو فردا چنین گفته. بشنویم.
طی تماسی که از طرف یکی از زندانی ها با خانوادش به شکل خیلی کوتاهی اتفاق افتاده بود، گفته بودن که خانم ناهید فتحعلیان تست کروناش مثبت اعلام شده و این موضوع عملا موجب نگرانی بقیه زندانی ها رو طبیعتا به وجود آورده، چون در ایامی که بالاخره زندانی ها با هم در ارتباط هستن میتونه این موضوع باعث بشه که بقیه هم مبتلا شده باشن احتمالا. متاسفانه در شرایط حاضر ما چون در هفته 3 روز و روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ارتباط تلفنی در حدود 10 دقیقه با زندانی خودمون در داخل داریم، همیشه از اتفاقهای داخل کمی دیر مطلع میشیم. قطعا ما خبر دیگه ای نخواهیم داشت تا روز شنبه که زندانی ها با خانواده ها در تماس باشن. در چنین شرایطی که پیش اومده ما نمیدونیم که بقیه زندانی ها تست دادن یا نه، یا اساساً اعتنایی نشده به این قضیه. در ایام گذشته در زندان‌های مختلف کشور کسایی که دچار ویروس کرونا شده بودند، خانواده‌هاشون همیشه از این گله داشتن که نهایتاً اونها رو در یک اتاق به شکل انفرادی محبوس میکنن و این میشه نهایت قضیه که در قرنطینه قرار بگیرن و هیچ تغذیه و دارو و درمان درست حسابی برای این زندانی ها وجود نداره. عملا در بند نسوان هم طبیعتا سرنوشت بهتر از این نمیتونه باشه و اینکه بقیه زندانی ها آیا تست دادن یا نه ما نمیدونیم و آیا در روزهای آینده این تست رو خواهند گرفت یا نه باز ما در جریان نیستیم، ولی طبیعتا به لحاظ روانی همه زندانی ها در فشار هستن الان و ممکنه بعضی از زندانی ها یا حتی بیشترشون مبتلا شده باشن. در شرایط الان زندانی ها به اذعان خودشون حد اکثر تلاش خودشونو در رعایت پروتکل ها معمولا اعمال میکنن، چون رابطه زندان با بیرون قطع هستش، عملا هیچ ورود و خروجی وجود نداره، پس بیشتر و بهتر اونجا خود زندانی ها میتونن ماجرا رو کنترل کنن. ولی متاسفانه این موضوع کنترل یک جاهایی از دست میره و اون جایی که دیدارهای سرزده از طرف مقامات اتفاق میفته یا زندانبانهایی که بالاخره در بیرون در تردد هستن و این تردد میتونه هر اتفاقی رو به وجود بیاره، و غیر از اون این دیدارهای سرزده قبلن ها هم زندانی ها گلایه داشتن که عملا اونها مثل ما رعایت نمی کنن. و مهمتر از همه اینها اینه که در داخل زندان هیچ دارو و درمان جدی برای این موضوع و اینکه طرف از جهت تغذیه و از جهت کنترل مورد عنایت باشه چنین چیزی وجود نداره. ما خانواده‌های زندانی هم طبیعتاً از چنین اتفاقهای نگرانیمون همیشه اگر بیشتر از داخل نباشه کمتر نیستش. در روزهای گذشته بارها اعلام شده بود که زندانی ها و به عبارتی زندانبان ها جزء اشخاص و افرادی خواهند بود که زودتر واکسن کرونا رو خواهند گرفت، ولی تا امروز تا جایی که ما در جریان هستیم هیچ زندانی واکسن کرونایی دریافت نکرده، در این حالی که مسئولیت نگهداری و سلامت این زندانی ها با سیستم سازمان زندان ها و قوه قضایی است که اونها باید بیشترین تلاش رو در این موضوع بکنند. انتظارمون از قوه قضاییه و سیستم سازمان زندان ها اینه که حداقل در این موقعیت زندانی ها رو بسپاره به جریانی که جریان عادی مراقبت و دارورسانی از طرف خانواده ها هستش، حداقل اینکه مرخصی به زندانی ها بده برای مالجه و برای اینکه بتونن در بیرون تحت مداوا یا کنترل یا مسائل پزشکی که در بیرون بهتر میتونه زندانی ها رو حمایت کنه.
از صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده که در زندان به سر می‌برد و به کرونا مبتلا شده است می‌شنیدیم. عالیه مطلب‌زاده در شرایط کنونی در بند عمومی زندان اوین در بند عمومی زنان در زندان اوین به سر می‌برد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید با شناسایی اولین مورد انسانی آلوده به یک گونه نادر از آنفلانزای پرندگان در چین، نگرانی‌ها از تکرار یک تجربه تلخ دیگر از بیماری‌های فراگیر جهانی برانگیخته شده است. با این حال سازمان بهداشت جهانی میگوید که در این مورد جای نگرانی چندانی وجود ندارد.
کمیسیون ملی بهداشت چین اعلام کرد یک مرد 41 ساله در استان جیانگسو در شرق چین به عنوان اولین مورد انسانی آلوده به یک نوع نادر از آنفلوانزای پرندگان شناسایی شده است. گونه‌های مختلفی از آنفلوانزای پرندگان که به آن آنفلوانزای مرغی هم گفته می‌شود در چین وجود دارد و هر از گاه مرغداران این کشور را به خود آلوده می‌کند. با این حال سرایت نوع مورد اشاره در این گزارش یعنی ویروس H10N3 به انسان پیش از این در هیچ کشوری ثبت نشده بود. کمیسیون بهداشت چین اعلام کرده است که این مرد ساکن شهر ژنجیانگ روز 28 آوریل در بیمارستان بستری شد و در 28 ماه مه آلودگی او به گونه H10N3 تشخیص داده شد. این کمیسیون جزئیات مربوط به چگونگی آلودگی این مرد به این گونه از آنفلوانزا را بیان نکرده است. به گفته یک کمیسیون بهداشت چین، ویروس H10N3 در طیور بیماری شدیدی ایجاد نمی کند و بعید است انتقال آن به انسان باعث شیوع در مقیاس بزرگ شود. سازمان جهانی بهداشت در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز در این باره گفته است که در حال حاضر منشأ تماس بیماری با ویروس H10N3 مشخص نیست. به گفته این سازمان هیچ مورد دیگری در میان مردم محلی یافت نشده و تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از موارد انتقال انسان به انسان نیز در دست نیست. طی سالهای 2016 تا 2017 میلادی ابتلای افراد به گونه H7N9 از آنفلوانزای مرغی جان حدود 300 تن را گرفت، اما از آن زمان گزارشی درباره عفونت‌های انسانی بالای ناشی از آنفلوانزای پرندگان وجود نداشته است. به نوشته رویترز، کارشناسان می‌گویند که اکنون تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی ویروس H10N3 برای تعیین اینکه آیا شبیه ویروس‌های قدیمی است یا ترکیبی جدید از ویروس‌های مختلف ضروری است.
در حالی که استخراج بیتکوین در ایران این روزها یکی از دلایل اصلی قطع برق در ایران خوانده شده و اعتراض شهروندان را برانگیخته است، یک پژوهش جهانی به وسیله 3 پژوهشگر ایرانی، کاوه مدنی، ساناز چمن آرا و آرمان قفاری زاده در مورد تأثیر و ردپای استخراج بیتکوین بر محیط زیست ایران منتشر شده است که در اون به تأثیرات مخرب استخراج بیتکوین بر محیط زیست اشاره شده. این نخستین پژوهش در مورد تأثیر مخرب استخراج بیتکوین بر محیط زیست است. آنها در این پژوهش از جمله آوردن که 3 میلیارد درخت باید کاشته شوند تا از خسارت نفش کربن در محیط زیست جلوگیری شود. همچنین به آبی برابر با 500 هزار استخر، البته در مقیاس و سایز استخر المپیک ضروری است که برابر است با مصرف 300 میلیون انسان در منطقه صحرایی آفریقا. در این رابطه، در رابطه با این پژوهش نوین، با کاوه مدنی یکی از دستاندرکاران این پژوهش و کارشناس ارشد محیط زیست گفتگو کرده ایم.
رمزارزها برای استخراج به انرژی نیاز دارن، مصرف انرژی بالایی هم دارن، تولید انرژی هم نیاز داره به منابع. وقتی انرژی تولید میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، به همراهش آلایندگی و آلودگی تولید میشه، مقادیری آب مصرف میشه، یه میزانی از زمین اشغال میشه. خب اینها میشن اثرات غیر مستقیم استخراج بیت کوین. یعنی برای این درآمدزایی یک ردپایی از انسان روی زمین میمونه، مثل همه فرایندهای تولید دیگر. شما هر چیزی که در این دنیا استفاده میکنید و مصرف میکنید یک ردپایی داره برای اینکه تولید بشه، یک جایی یک اثری روی طبیعت گذاشته شده. خب حالا که همه چیز داره دیجیتال میشه، جهان در انقلاب صنعتی چهارم به سر میبره و دنیای ما به سمت دیجیتالی شدن میره، رفت آمدها کم میشه، جلسات مجازی میشن، اسکناس هضم میشه، خب اینها به نظر خوشاینده. کما اینکه وقتی که داستان کووید 19 اومد، خیلی ها ابراز خوشحالی میکردن، بعضی از محیط زیستی ها که دیگه کسی پرواز نمیکنه، نمیدونم همه چیز اینترنتی شده، و اینا آثار محیط زیستی نداره. ما سال گذشته شروع کردیم تحقیقات روی همین موضوع که اصلا همین اینترنت، بالاخره برای استفاده از اینترنت و فراهم کردن اینترنت هم مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه در مراکز داده، و خب کسی راجع به این صحبت نمیکنه و مردم نمیدونن و فکر میکنن که تماشا کردن ویدیو مثلا به صورت آنلاین یا استفاده از پلتفرم‌های جلسات آنلاین هیچ اثری روی محیط زیست نداره. و توی دسامبر سال گذشته مقاله‌ای منتشر کردیم توی این زمینه که خب خیلی هم سر و صدا کرد و نشون میداد که خود همین افزایش مصرف اینترنت آثاری داره. در ادامه اون موضوع بیت کوین برامون جذابیت داشت. ارزهای دیجیتال، این هم جزء انقلاب صنعتی، ارزهای دیجیتال خب سری یک نوآوری هستن. نوآوری‌هایی که محبوب میشن یه سری مزایا دارن، برای همین هم محبوب میشن. اما یه سری آثار دراز مدت هم دارن که باید این آثار دراز مدت رو شناسایی کرد و اگر بشه هر چه سریعتر اینها رو مرتفع کرد، به قولی اگر آثار بدی هستن از بین بردشون. هر نوآوری ما یک سری اثرات داره. ما حالا می‌خواستیم بدونیم که اثرات این رمز ارزها روی محیط زیست چی هست، چه اثراتی میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه اینها میدونیم که انرژی بره. و اگر شنیده باشیم میشنم مثلا حتی دولت ایران میاد میگه که علت قطعی برق در ایران استخراج رمز ارز این بود، که خلاصه فقط هم ایران نه، در جهان این قضیه رو به افزایش خیلی هم گسترش پیدا میکنه، خیلی محبوب شده. و سوال ما این بود که آیا این محبوبیت و این رشد این بازار رمز ارزها میتواند اثری روی محیط زیست داشته باشد یا نه. ولی در حال حاضر 76 کشور یا بیشتر دارن به طور همزمان سعی میکنن که استخراج بکنن رمز ارزها رو. مقادیر زیادی انرژی مصرف میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، آب مصرف میشه، آلودگی ایجاد میشه. این آلودگی ها مال جهانه. نمیدونم مشکلاتی که تو ایران درست میشه اگه قطعی برق باشه، اگه آلودگی باشه، مال مردم ایرانه، ولی این پول رو یک گروه خاصی میبرن. خب این از منظر عدالت محیط زیستی هم خوبه که این آثار شناسایی بشه، شفافیت ایجاد بشه و بهشون پرداخته بشه.
آقای مدنی، شما با آمار و ارقام از آسیب‌های سرسام‌آوری به محیط زیست خبر میدید. در حال حاضر اگر نگاهی بیندازیم به ایران، وضعیت برق که قسمت اعظم گناه رو به گردن رمز ارزها میاندازند، باعث شده که شهروندان صداشون جدا بلند شده و از خاموشی‌ها، آسیب‌هایی که بهشون وارد میشه، دستگاه‌هایی که می‌سوزه یا هر چیز دیگری، به ویژه در بخش‌های پزشکی که به خاموش شدن دستگاه‌های اکسیژن ساز و تنفس مصنوعی انجام میده، این به قدر کافی ناراحت کننده بوده. اما الان با این تاثیرات عمیق محیط زیستی که شما در پژوهشتون به اون اشاره میکنید، مشکلات صد البته که بیشتر خواهد شد و نگرانی های بیشتری برای محیط زیست ایران به دنبال خواهد داشت. شما تصور میکنید که با این حساب مسلماً در دوره مدرن بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری باید تولید بشه، چگونه باید این تولید انجام بشه که محیط زیست ایران کمتر متحمل ضرر و زیان بشه؟
فقط سوال بسیار خوبی است. این که ما میایم میگیم یه بخشی آثار محیط زیستی داره، مثلا مثل بیت کوین، آیا منظورمون اینه که نباید اصلا رفت سراغ استخراج رمز ارز، یا منظورمون اینه که بیایم اون رو بهینه بکنیم؟ کسایی که خیلی بیت کوین رو دوست دارن سریع واکنش نشون میدن، میگن چرا این رو میگین، چرا نمیگین که استخراج طلا در دنیا چقدر آثار محیط زیستی داره، چرا نمیگین سیستم بانکی امروزی چه آثار محیط زیستی داره؟ پاسخ ساده است. پاسخ اینه که اگر شما حتی ما فرض بکنیم که سیستم رمزارزها خیلی خیلی پاکتر از سمای گذشته است، بازم این معنیش این نیست که ما نمیتونیم دنیا رو بهتر بکنیم و همه چیز رو پاکتر بکنیم. تکنولوژی به سمت داره تغییر میکنه. یکی از مواردی که میتونه مصرف انرژی رو بیاره پایین در این بخش تغییر تکنولوژی هست. ما در دنیای اینترنت هم همین رو دیدیم، به مرور مراکز داده ما همینجوری بهتر و بهتر شدن از لحاظ مصرف انرژی. پس یک گام این تغییرات تکنولوژیکیه. یک گام دیگر استفاده از منابع تجدیدپذیر تمیزتره برای استخراج بیت کوین. در حال حاضر انرژی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین بیشترش داره از زغال سنگ میاد. بالای 50% داره از زغال سنگ میاد که یکی از منابع بسیار آلاینده هست. یه مقدار زیادیش از گاز طبیعی میاد، از جمله ایران. باز هم ما میبینیم که گازهای گلخانه‌ای زیادی برای این قضیه تولید میشه. خب اگر ما بتوانیم این رو جایگزین بکنیم با منابع تجدیدپذیر، میتوانیم به پاکتر شدن این بخش کمک کنیم. در ایران الان مشکل اینه که یک رقابتیه برای مصرف ارزان برق و خب اونی که زورش میرسه و پول داره و میاد به شبکه فشار ایجاد میکنه. انرژی ارزان است و از اون بر بیت کوین گران است. هر کسی که این رو استخراج کنه با یک عدد بزرگی اینو میفروشه و میاد قیمت برق و پول برقش رو میده. در کشورهای دیگه لزوما این پدیده اتفاق نمیفته به خاطر اینکه برق اینقدر ارزان نیست. و دستگاه‌هایی که ما در کشورمون استفاده میکنیم در ایران دستگاه‌های قدیمی هستن، ماینرها که بهشون میگیم، یا این دستگاه‌های استخراج رمز. خیلی هاشون دستگاه‌های دست دوم قدیمی اسقاطی هستن که کشورهای دیگه از رده خارج کردن و اینا اومدن در کشور ما دارن استفاده میشن. و خب همه اینا باعث میشه که فشار روی شبکه بره بالا و مصرف بره بالا. ما مثلا میگیم اگه بخوایم فقط برقی که تو ایران داره برای بیت کوین مصرف میشه، اگه بخوایم فقط گازهای گلخانه‌ایشو در نظر بگیریم، بعد بودیم مثلا 12 برابر شهر تهران درخت بکاریم، مساحت شهر تهران 12 برابر مساحت شهر تهران درخت بکاریم که این اثر رو خونسا بکنیم، که این آلایندگی رو از بین ببریم. در سطح جهان وقتی اینو نگاه میکنیم، ما 3 میلیارد درخت باید بکاریم اگه بخوایم آثارش رو از بین ببریم. یعنی مثلا برابر مساحت کل انگلستان درخت بکاریم که بتونیم آثار محیط زیستی رو از بین ببریم. یا وقتی ردپای آبی همین استفاده از بیت کوین رو در جهان در نظر میگیریم، می‌بینیم این آبی که هم داره تو این صنعت مصرف میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره، همین الان میتونه 300 میلیون آدم رو توی آفریقا، تو ساب سهارانا آفریقا، در واقع جای صحرایی آفریقا، با 300 میلیون آدم رو نیاز آبیشون رو تامین بکنه. خب اینجا بحث پیش میاد که آیا این عادلانه است که یک سری افراد در جهان، یک سری بیزنس‌ها، یک سری سرمایه‌دارها، بعضی از آدم‌های عادی پولدار میشن و اثرش رو یک کسی دیگه میگیره. خب جهان در حال حاضر سازوکار درستی برای نظارت و قانونمند کردن استخراج بیت کوین در جهان نداره، چون یک فناوری بوده که خیلی جدیش نگرفته، سیستم‌های مالی دنیا این رو جدی نگرفتن. این فناوری رشد کرده، محبوب‌تر شده به دلایل مختلف، مؤلفه‌های مختلفی بوده، از جمله مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، تبعکاری و خب به خاطر مزایایی هم که داره در دنیای مالی، این بزرگتر و بزرگتر شده و الان قانونمند نیست. شما نه هزینه میگیری بابت اینکه آلایندگی ایجاد میشه، شما در مثلا نه قانونی داری که بتونی جلوی آلایندگی رو بگیرید.
آقای مدنی، شما در پژوهشتون به بیت کوین اشاره میکنید. بیشتر مردم اصلا رمز ارز رو با بیت کوین در ارتباط میدونن و شاید کمتر کسی از رمز ارزهای دیگه آگاهی داشته باشه. آیا رمز ارزهای زیادی وجود داره به جز بیت کوین؟
ما تا حالا بیشتر از 4500 رمز ارز متولد شدن. خیلی از اینا از بین رفتن و بعضیاشون موندن. معروفترین و محبوبترین و شاید امترین رمز ارزی که تا حالا وجود داشته رمز ارز بیت کوین. اما بیت کوین رقبایی هم داره، از جمله رقبایی که از لحاظ مصرف انرژی رقبای بهتری هستن، یعنی کمتر مصرف دارن به ازای اون دلاری که تولید میکنن یا به ازای هر سکه دیجیتالی که شما میتونین استخراج بکنید. و این خودش یک مسئله است. اما بیت کوین محبوب ترین بوده و ظاهرا در ایران این رمز ارز غالب استخراج شده در ایرانه و شاید تنها رمز ارز خیلی شناخته شده و رایج در ایرانه. برای همینه که بیت کوین بیشتر از حتی رمز ارز معروفه، یا اینکه وقتی افراد از رمز ارز صحبت میکنن همه یاد بیت کوین میافتن. اما نه، ارزهای دیجیتال مختلفی وجود خواهند داشت در آینده دنیا و ما هنوز نمیدونیم که بیت کوین آیا موفق خواهد موند تا ابد خواهد موند یا نه.
آقای مدنی، اگر در رابطه با پژوهشتون تصور میکنید که توصیه‌ای میتونید به مقامات جمهوری اسلامی دست کم بکنید در رابطه با جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به محیط زیست ایران، اون چه خواهد بود؟
چیزی که در مورد همه واحدهای دیگر صنعت و اقتصاد میتونه آدم بگه، اون رو باید توصیه کرد: نظارت بیشتر، قانونمداری، شفافیت و عدالت. چند تا رکنی که شاید بشه گفت وجود نداره. خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه در بخشای دیگر این کارو نکردیم، اما برای اینکه بشه مردم ایران از این قضیه منتفع بشن و در واقع سودش رو ببرن یا یک مزیتی عایدشون بشه، ما نیاز به این قضیه داریم. بارها وزارت نیرو گفته که قیمت برقی که به واحدهای بیت کوین میده، واحدهای مزارع استخراج رمز ارز، مزارع قانونی، قیمت برق صادراتی است. خب اگر واقعا اینه و دولت میتواند بیاد مثلا میگم درآمدهاش رو از این طریق بسیار بالا ببره و جلوی خاموشی رو بر مردم بگیره، چرا که نه. در خیلی از جاهای دیگه هم همینه. اگر صنایع پتروشیمی دارین، صنایع نفتی دارین که میتونه به اقتصاد کمک بکنه، ولی از اون بعد هزینه های آلایندگی خودش رو تامین بکنه و اون پولی، اون درآمدی که ایجاد میشه بابت کاهش خسارات محیط زیستی بشه و برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رفاه و عدالت، چرا که نه. مسئله اینه که درسته که این واحد یک واحد آلاینده محسوب میشود یا یک بخش آلاینده محسوب میشه که میشه روش کار کرد و خسارات محیط زیستیشو کمتر کرد یا تامین انرژیش رو متفاوت کرد. می توانیم بگوییم که خب کشور ما به انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داره، به پاک کردن سبد تامین انرژیش نیاز داره، باید این کارو بکنه. پس برای اینکه ما بتونیم که سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر رو افزایش بدیم، یکی از راهکارها می تواند این باشد که موظف بکنیم واحدهای قانونی استخراج بیت کوین رو به سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر. اتفاقا نکته مهم اینه که توجه بکنیم که چه کشورهای دیگه دارن کار استخراج رمزارز میکنن. آیا فقط ایرانه که داره استخراج رمزارز میکنه؟ ایران الان در اعداد جدید ادعا میکنه که ما 10% استخراج رمزارز در ایران هست. این اعدادی است که وزارت نیرو میگه. به نظر من این عدد نمیتونه درست باشه، چون اگر درست باشه ایران میشه دومین استخراج کننده بیت کوین در جهان و مثلا بیشتر از آمریکا و روسیه که بسیار دور از ذهن این اتفاق. ما در حال حاضر تو رده بندی اگر نگاه کنیم، حالا این رده بندی میتونه یه ذره دقیق نباشه، اما چین رو داریم، آمریکا رو داریم، روسیه رو داریم، قزاقستان رو داریم، مالزی رو داریم، ایران رو داریم، کانادا رو داریم، آلمان رو داریم، نروژ رو داریم، ونزوئلا رو داریم. این ترکیب رو شما ببینید، یعنی یه سری کشورهایی که اقتصاد خوب دارن یا حتی تو زمینه پاکی انرژی شناخته شدن و پیشتازن، از اون بر ونزوئلا و ایران و قزاقستان. اینا چرا اینجا هستن؟ برای اینکه خب انرژی توشون ارزونه و دولت‌هاشون اجازه دادن که این اتفاق بیفته، این صنایع روش کنه. اما از اون ور آلمان رو هم داریم، از اون ور کانادا هم داریم که انرژی توش لزوما ارزون نیست، ولی دارن تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن. پس لزوما بیت کوین چیز بدی نیست. اینکه جا بندازیم برای ذهن مردم که از رمزارزها بسیار بدن و باید از بین برن و اصلا نباید استفاده بشه، اشتباهه. به جای اون اتفاقا باید تلاش بشه که آثارش شناخته بشه، قانونمند بشه، مالیات گرفته بشه، هزینه های آلایندگی ازشون اخذ بشه، قیمت انرژی درست ازشون گرفته بشه و این انرژی و این درآمد برای مردم مصرف بشه. ولی خب میتواند، اینها میدونیم دیگه چگونه کار میکند، میتواند یک منبع جدیدی برای رانت باشد، یک گروه خاصی ازش استفاده بکنن و دوباره یک منبع جدیدی در ایجاد فساد داشته باشیم که خوب خطرناکه.
از کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، میشنیدیم. او از جمله سه پژوهشگری است که به تازگی در مورد تاثیر استخراج بیت کوین بر محیط زیست گزارش و پژوهشی را ارائه کرده است که اولین در نوع خود بوده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
مردم عزیز، همونطور که سخنرانی مقام معظم رهبری رو دیدین، فرمودن که ما با اون جمله عربی که بالا سرشون زده بودن، رسما به مردم گفتن که آقا شما رعیتین، حرف زیادی نزنین اون کسی که داره روتون حکم کنه دیگه با جدیت رفتار کنه. الان نوبت ما هست. آری یا نه، انتخاب با توه. اگر میخوای ایرانی باشی و ایرانی بمونی. رای بی رای.
من فقط خواستم یه کلمه راجع به اصلاح بگم، حالا یا اصلاح طلب یا اصلاح گذار. آیا هیچ حکومت ایدئولوژی میشه اصلاح پذیر باشه؟ دائم بر طبل همون